نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وأحبب أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ومن الغريب أن في البخاري في تفسير ألف لام ميم السجدة يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دخرن من بله ما اطرعتم عليه. برای بله سه استعمال مطرح شد که در این چند سطر آخر ایشان اشاره ای دارند به استعمال چهارم. استعمال چهارم اون هست که بلهه اسم معرب باشد به معنای غیر. البته استعمال این مورد غریبه، یعنی در غایت ندرته و عرض به خدمت شما فوق العاده نامأنوس در زبان عرب. علی ای حال ایشان برای مثال زدن به این مورد حدیثی قدسی از صحیح بخاری از سیاه اهل تسنن مطرح می کنند که البته این حدیث هم اونچه که نقل شده به نقل محمد ابن اسماعیل عرض خدمتون بخاری از ابو هریره هست که خب تکلیف ایشون هم مشخص. حالا ما کاری به حجیت و عدم حجیت نداریم دیگه، این آقایون نقل می کنند به عنوان شاهد ادبی، ما هم توضیح میدیم و رد میشه. علی ای حال حدیث این هست که اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت. این در تفسیر یکی از آیات سوره سجده هست که خداوند میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفا لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کس نمیدانه که چه پاداش های مهمی که قرة اعین است، مایه روشنی چشم هاست، برای آنها نهفته شده. جزاء بما كانوا يعملون، این پاداش ها اون جزاء کارهایی است که اینها انجام می دادند. حدیث در تفسیر این آیه این گونه مطرح شده که اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت. که ما عینون می خوانیم چون بعضی از عبارات تصریح دارند، الا ممکنه لای نفی جنس هم محتمل باشه دیگه. آماده کردم برای بندگان صالحم چیزهایی را که ما اون نعمات و چیزهایی را که هیچ چشمی ندیده ولا اذنون سمعت و هیچ گوشی نشنیده ولا خطر علی قلب بشر ذخرن و هرگز بر قلب بشری خطور ولی نکرده است. ولا خطر على قلب بشر، خطر یخطر و خطورن به معنای خطور به ذهن، کلن خطور کردن خب حالا مقید میشه دیگه، حالا ممکنه مقید بکنن به خطور بر قلب که اینجا همین گونه مقید شده. اطلعتم علی، معنایی که در اینجا مناسب هست به معنای فاش شدنه، به معنای فاش شدن. عرب میگه اطلعه علی السر، اطلعه علی السر یعنی چه؟ یعنی راز را به او گفت، براش فاش کرد. البته معانی دیگری هم داریم در لغت برای اطلعه، شاید مناسب نباشه. اون چی که به نظر میده که مناسبت همینه، فاش شدن سر. لذا و هرگز بر قلب بشر خطور نکرده است. زخرن من بله ما اطلعتم علی، آماده می کنم اعدد تو ذخیره کردنی که این زخرن، بذارید ترتیب این رو هم عرض کنم که دیگه معطل نشیم. در بعضی از نقل ها کلمه زخرن اصلا وجود نداره، بعضی ها که این حدیث رو نقل کردن زخرن نداره درش. خب حالا اگر داشته باشه ممکنه ما مثلا مفعول مطلق بگیریم برای اعدد تو، این مناسبه. از باب جلس تو قعودن، چون زخرن، زخرن ذخیره کردن به معنای آماده کردن دیگه، آماده کردن برای عباد همان ذخیره کردن برای عباد است و زخ در لغت معنای ذخیره کردن میاد. این مفعول رو هم دوستان توجه بکنه، من متعدد عرض نکنم ذهن دوستان مشوش میشه. ممکنه زخرن ذخیره شدن معنا بشه، مفعول له باشه، اینو فکر کنن دیگه روش دوستان. خب ذخیره کردن، من همون مفعول مطلق ترجمه میکنم، آماده کردم برای بندگان صالح هم چیزهایی را که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و هرگز بر قلب بشری خطور نکرده است. آماده میکنم، چه آماده کردنی؟ آماده میکنم ذخیره کردنی از غیر آنچه خبر آن برای شما فاش شده است و شما بر او اطلاع داده شدید. چی میخواد بگه این حدیث؟ ما لا عین رأت، خب معناش این دیگه هیچ کس بر او مطلع نیست دیگه. ما لا عین رأت لا اذن سمعت، اینا کنایه از چه؟ اینا از کنایه از این است، این چیزایی که من آماده میکنم هیچ کس بر او مطلع نیست، چون نه چشمی دیده است، نه گوشی شنیده است و نه بر قلب بشری خطور کرده. بعد در ادامه که از من بلهه استفاده میکنه در مقام استثناست، میخواد بگه از این حکم، حکم این که هیچ کس میدانه فاش نشده برای هیچ کس، استثنا میشود، استثنا میشود اون نعمتهایی که خود خداوند خبرش رو برای بندگان فاش کرده است و اونها رو بر اون نعمات مطلع ساخته. نظام بلهه من بلهه در اینجا می شود عرض خدمتتون که در مقام استثناء، در مقام استثناء. با این توضیح روشنه که بلهه یا من بلهه در این حدیث به معنای غیر استثنایی است، به معنای غیر استثنایی است. حالا وصفیه هم دوستان روش تأمل میکنن دیگه، روش تأمل میکنن. نمیدونم ترجمه روشن شد برای عزیزان یا نه، واضح هست اگر دوستان دقت بکنن. اعدد سل عبادی مالا اینون رعت یعنی چه؟ یعنی چیزهایی که فاش نکردن برای مردم خبرش رو، حتی به قلب بشر خطور نکرده. بعد استثناء میکنه اون موارد را که اطلعتم علی. خب این اطلعتم که مجهول فاعلش کیه؟ خداوند دیگه. این اون چیزهایی را که خود خداوند بله خبرش رو برای بندگان فاش کرده، استثناء میشود این مواردی که خداوند صلاح دانسته است فاش میشود. خب در وصفیه ممکنه ادبی داشته باشیم یا گاهن نمیدونم دو معنا دقت میکنن کاری نداریم به اون. علا ای حال در این حدیثی که نسبت داده شده حدیث قدسی است، ما بلحه رو به معنای غیر ترجمه کردیم. البته جالب اینه که در این حدیث بعضن ممکنه به معنای اسم فعل، حتی معنای مصدر، حتی معنای کیفه ترجمه کرده باشن، که کاری نداره، محل بحث ما نیست، فقط دوستان عرض میکنم بروش فکر بکنن. یکی دو نکته رو توجه کنن، عبارت بخونیم. اولا کوفیون و بغدادیون بلحه رو از الفاظ استثناء بیان کردن، به خلاف جمهور بصری که جناب ابن هشام میگه با توجه مثال مذکور که ظاهر در معنای غیره، اینا گفتن معنای غیر هست. و ما غیر رو چه ترجمه کردیم در این حدیث؟ غیر استثنائیه دیگه. ازاشون میگه تعبیر کوفی ها بهتره، اونا مستقیما اومدن گفتن بله به چه معناست؟ استثناء. البته به معنای غیر هم درسته، چون غیر حالت استثنائی هم استعمال دارد. اما میدانید اصل در غیر وصفیت یا استثنائیه؟ وصفیت دیگه. اگر ما مستقیما تعبیر بکنیم که بله برای استثناء مال میشه، این طبیعتا قوی تر خواهد بود. کفایت میکنه عبارت دقت کنن دوستان. و من الغریبه ان فی البخاری فی تفسیر الف لام میم السجده یقول الله تعالی، این حدیث رو از موارد غریبه. غریب یعنی چیزی که خیلی به نحو قوی ثابت شده در استعمال نیست دیگه و نادر است جدا. این که در صحیح بخاری در تفسیر این سوره مبارکه خداوند فرموده است اعدد تل عبادی تا آخر حدیث. فستو عملت معربتن مجرورتن به من خارجتن عن المعان الثلاثه، استعمال شده است این بلهه معرب، من بلهه مجرور شده دیگه، عرض کردن معربه مجرور به من، در حالی که خارج است از معانی سگانهی که گذشت. معانی سگانهی که گذشت، مثلا ما معانی سگانه رو چگونه ترجمه کنیم؟ بگیم مثلا کیف ما اطلعتم علی، یا اسم فعلی مثلا مصدری، خب مناسبت نداره اینها، لذا به معنای غیر گرفتیم. و فسرها بعضهم به غیر، که این بعض بصری ها هستن تفسیر کرده اند این بلحه را بعضی از بصری ها به بعضی از ادبا که بصری ها باشن به غیر. خب از این تفسیر، تفسیر بعض ظاهر است، ما ترجمه کردیم، در ترجمه مشکل معنوی نداشتیم، ظاهر بود معنا. و به هازا یتقوا من یعدها فی الفاظ الاستثناء، و به هازا به همین مطلب که بلحه به معنای غیر است، اولا غیر در استثناء استعمال می شود، ثانیا قدیمی باشد من، این من موصول چه کسانی هستند؟ بغدادیون و کوفیون، کوفیا و بغدادی ها، قوی می باشند اون کسانی که شمرده ان بلحه رو در الفاظ استثناء. لذا دقت هم می کردید استثنای ترجمه کردیم دیگه، از الفاظ استثناء. این به هازا مشار الیهش رو عرض کردیم، چه هست مشار الیه به هازا؟ آیه از دانی، یعنی به این که، به این که بلحه رو معنای غیر گرفتن و غیر هم در استثناء استعمال میشه، و غیر هم در استثناء استعمال میشه، مورد بحث ما که دیدید استثنایی مناسب بود. لذا اون کسی که گفته از الفاظ استثناء، این حرف قوی زده است. خب تمام شد عرض خدمتون بحث بلحه. بعضی از آقایان هم که جناب اخفش باشه بلحه رو هر قصه است به عنوان استعمال پنجم که دیگه ایشون اصلا وارد بحثشون نکردن. بلا حرف و جواب، از جمله مفردات بلا هست. نکته اول اینکه بلا حرف جوابی است که اولا اختصاص به نفعی داره، ثانیاً مفید ابطال نفیه، مفید ابطال نفی است مطلقا. بلا اولا اختصاص به نفی داره، البته ظاهرا در بحث نعم بود، اونجا اشاره می کردیم و عبارت اقتضاء بحثش رو داشت که در این نکته اختلاف نظره، بعضی اختصاص به نفی نمی دونن در کلام مثبت، بعد از کلام مثبت هم مستعمل می دونن، خصوصا تو حرف لا که در حرف جواب لا در بحث نعم و خود بحث مستقل حرف لا خوبیه تحافظ های ممکنه باشه، اونجا عرض می کردیم اینو دقت می کنن دوستان، لذا اختصاص به نفی دارن علل جمهور، جمهور آقای نظرشون همین هست. ثانی مفید ابطال نفی است مطلقا، مطلقا یعنی چه این نفی مجرد باشه از استفهام، که دوستان می دانن دیگه ممکنه بعد از کلام مجرد از استفهام قرار بگیره، شما میگید ما قام زیدون، بعد در جواب میشنوید بلا، بلا مفید ابطاله، یعنی بیان میکند که عدم قیام زید درست نیست، اون چی که در خارج واقع شده است و صادق است قیام زیده، یا مقرون استفهام، همراه استفهام، استفهام هم باز تفاوت نمی کنه، استفهام حقیقی باشد، تقریری باشد، توبیخی باشد، که مثالهاش روی عبارت دوستان اجازه بدن بخوانیم، این تا اینجای بحث مشکلی نداره که سریع تر پیش بریم. بلا حرف و جواب تختص و به نفیه و تفیر و ابقاله، بلا حرف جواب مثل نعم، مثل لا، لیکن خصوصیت بلا این است که اختصاص به نفی داره و مفید است ابطال نفی را. اون چی که در بحث نعم دوستان خواندن اینا عکس لا هست دیگه، لا اختصاص به ایجاب داره و نعم مطلقه، هم در ایجاب استعمال می شود هم در نفی، حتی این چیزیست که در بحث نعم خوندن دیگه، در بحث لای اطلاق وجود داره که خب بحثش باید اونجا باید مطرح بشه. سوا اون کان مجررن، از کلی مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ یعنی مساویست که باشد این نفی مجرد، مجرد از استفهام مراده دیگه، به قرینه مقابلش، مانند زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی، بلا و ربی لتبعثن، کافران پنداشتن که هرگز بعث نخواهند شد، برانگیخته نخواهند شد، قل بگو بلا، بلا یعنی آری، حتی آری بشه معناست اینجا ابطال نفی، یعنی شما بعث خواهید شد، برانگیخته خواهید شد، قسم به پروردگارم. پس بلا نفی ما قبل که لن یبعثوا باشه رو ابطال میکنه و اثبات بعث میکنه. ام مقرونن، ام مقرون استفهام حقیقیان، یا اینکه مقرون است به استفهام، حالا این استفهام یا حقیقی است ادلش میاد که توبیخی هست، حقیقیان کانه مانند قول ام سلمه از همسران پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه، ام سلمه میگه قلتو یا رسول الله الست من اهلک، آیا من از اهل تو نیستم؟ فقال بلا. حضرت چه فرمودن؟ بلا. نقش شده که این راجع به حدیث کسا هست. الا ای حالن، خب بلا یعنی چه؟ یعنی انت من اهلی، چون نفی لست من اهلی که رو چکار میکنه؟ ابطال میکنه. استفهام استفهام حقیقی بوده دیگه. خب این واقعا جاهل بوده است، میخواسته سوال بکنه که آیا من از اهل تو هستم یا از اهل تو نیستم. لذا فقال بلا، بلا یعنی انت من اهلی. البته اینو دقت کنن دوستان که در مجامع روایی شیعه این حدیث به صورت متفاوت، به صور متفاوتی نقل شده که در تمامی آنها پیامبر گرامی اسلام نفی اهل بیت بودن امه میکنه. چون اهل بیت پیامبر گرامی اسلام اون چیزی که تعبیر به اهل بیت شده و در روایات روی او تأکید شده است، اختصاص داره به خمسه آل عبا و لا غیر، فرزندان معصومشون و لا غیر. لذا خب این حدیث هم از مجامع روای اهل تسنن هست، اینو دقت میکنن. لذا داریم ما در مجامع شیعه از جمله این روایت رو که فقالت ام سلمه قلت یا رسول الله هل انا فی اهل بیتک، فقال لا ولکنک علی خیر، تو انسان خوبی هستی اما از اهل بیت من نیستی. خب لذا ما معنای حدیث رو عرض کردیم، توجه نداریم دیگه. فعلا بحث ادبی که این آقایان مد نظرشون هست. او توبیخیان، یا این که توبیخیست. لذا آدرسی هم که پایین داده است از صحیح بخاری است دیگه، از مجامع روایی اهل تسنن. بله تفسیر فرات، بله تفسیر فرات کوفی هم همینطور، درسته اون اولی از صحیح بخاری بود است، اونم همینطور. او توبیخی، یعنی چون من پایین دقت نداشتم الان فکر دو هست، نه شماره 3 اونم همینطور است. عرض خدمتتون که مجامع اهل تسنن نحو ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا، آیا اونها گمان میکنن که ما اسرار اونها و نجواهایشان رو نمیشنویم؟ در مقام توبیخ از آیه شریف دیگه، آیا اونها گمان میکنن که ما نمیشنویم؟ بلا، بلا یعنی چه؟ یعنی بلا نسمع، بلا نسمع، بلکه ما میشنویم، میشنویم. دوستان دقت بکنن، این ام یحسبونه که امش منقطعه هست و مفید معنای استفهام، اولا استفهام ازش فهمیده میشه، دوستان دنبال عدات استفهام نگردن، ام یعنی بلعه. ثانیا ایشون میگه استفهام توبیخیست. استفهام توبیخیست یعنی چه؟ یعنی آیه شریفه در مقام سرزنش، سرزنش بر این است که اونها گمان میکنن که نجواشون شنیده نمیشه، اونها گمان میکنن که نجواشون شنیده نمیشن. ممکنه دقت کنن اون استفهام توبیخی که در اول سال خوندن معناش با اینجا تفاوت بکنه، اشکالی هم نداره، اون یه بحث خاصی بود در همزه. توبیخ یعنی سرزنش، حالا سرزنش بر چه چیزی؟ اینجا با اونجا دقت کنن تو مطالعه، غالبا دیدیم اینجا مشکل برمیخونن. او تقریری، یعنی یا اینکه استفهام تقریری است. اما الست رو برد بکن، قالو بلا. آیا من پروردگار شما نیستم؟ چی جواب دادن؟ جواب دادن بلا. بلا یعنی چه؟ یعنی انت ربنا، انت ربنا. جناب ابن هشام در اینجا احساس میکنه ممکنه به ذهن دوستان یک اشکالی برسه، خصوصا اگر حالا مثل عبارات کتاب ما یه بحثی که در نحو 5 مطرح شده بود رو زودتر بخونن دوستان تا اینجا. اون عبارتی که از سیبه وی نقل میشد و عرض به خدمتون مناظرات علمیشون، اون اگر انسان توجه داشته باشن راحت تر اینجا مدار ممکنه قابل حل باشه. علی ای حالن ایشان اشکال مقدری رو به ذهنش میرسه و در مقام دفع این اشکاله. گاهی خوب دقت کنن عزیزان، گاهی از اموری اقرار گرفته میشه که حتی بعدا تعبیر دارن معمولا این گونه است، از اموری اقرار گرفته میشود که مثبته، این از یک امری که به نظر سائل واقعا در خارج محقق شده شخص میخواد اقرار بگیره. مثلا اگر به شخصی که گناه کرده است یه خطایی انجام داده بگیم آیا گناه نکردی؟ آیا خطا انجام نداده ای؟ خب درسته کلام ما منفیست در استفهام، اما در واقع اقرار بر چه میخواییم بگیریم؟ بر امر مثبت. معمولا این گونه است، یا حداقل باید بگیم گاهی این گونه است. بعضی تعبیر به همیشه دارن، تعبیر به دائم دارن، این قطعا درست نیست. حالا مثال برای مقابلش هم روشنی میتونیم بزنیم. مراد در مثل این مثال اقرار گرفتن بر گناه کردن و انجام دادن خطاست، نه انجام ندادن خطا. لذا معمولا میگن اگر بعد از همزه تقریر کلام منفی باشه، نفی وجود داشته باشه، اقرار از نفی نیست. اقرار از چه هست؟ اقرار از منفیست. اقرار از منفیست، یعنی همون امر مثبت دیگه. توجه دارن عزیزان؟ مثلا اگر گفتیم اما عصیته، اقرار از چه هست؟ اقرار از عصیته، منفی یعنی گناه کردن، نه از نفی که چی باشه؟ گناه نکردن، گناه نکردن باشه. در مثال این آیه شریفه هم که خداوند میفرماید از تو بربکم، خب در واقع اقرار بر چی میخواد بگیره آیه شریفه؟ اقرار بر امر مثبت دیگه، یعنی منفی. اقرار میخواد بگیرد بر پروردگار بودنش، نه بر پروردگار نبودنی. خیلی روشنه دیگه، رسای رفیقی. اقرار میخواییم بگیریم بر پروردگار بودن. خب وقتی که این گونه شد که عرض کردم این نکته دائمی نیست، بذار در اول سالم خوندید، باز دوباره اشاره میکنم که ممکنه اقرار بر منفی نفی باشد، ممکنه اقرار بر اثبات باشد. با توجه عرض خدمت شما به این نکته که عرض کردیم، روشن شد که در آیه شریف اقرار بر امر مثبت مراده. خب کسی که میخواد جواب بده چی رو جواب میده؟ بله طبیعتا همین امر مثبت رو جواب میده دیگه، چون در واقع متکلم چی رو میخواد اقرار بگیره؟ امر مثبت رو میخواد. در واقع این گونه میگه آیا من پروردگارت هستم یا نیستم؟ بر پروردگار بودن میخواد اقرار بگیره. خب در پاسخ به این سوال چه جوابی باید؟ بله نعم. یعنی اگر بگیم نعم، در واقع چی گفتیم؟ گفتیم بله تو پروردگار ما، تو پروردگار ما هستی. چون اقرار بر امر مثبت دیگه، اقرار بر امر منفی که نیست. بگیم بلا میاد ابطالش میکنه، اقرار بر امر مثبت. لذا اگر در اینجا بلا جواب بدیم، عرض به خدمت شما، ابطال ما قبله. در واقع معنا چه میشود؟ بله تو پروردگار ما نیستی، تو پروردگار ما، یعنی بلا میشه ابطال ما قبل، ما قبل مثبت، مثبت باطل میشود، میشه پروردگار نبودن، پروردگار نبودن. دوستانم نگن اگر اقرار بر عمل مثبت است چرا ما بعد کلام منفی میاد. اینو در اول سال حلش کردیم، اونجا مطرح شد که استفهام تقریری در چه مقامی برای چی استعمال میشه، برای اقرار گرفتن از آن چیزی که ثبوتش یا نفیش در نزد مخاطب ثابته. اون چیزی که در نزد مخاطب ثابته مهمه، کلام ما بعد مهم نیست که منفی باشد یا مثبت باشه. جناب ابن هشام در پاسخ به این اشکال مفروض، یک کسی بیاد این اشکال مطرح بکنه، این در پاسخ به این اشکال عبارت مطرح میکنن، جواب میدن. ابن هشام میفرماید که علما نفی به همراه استفهام تقریری را به منزله نفی مجرد فرض میکنن. این حداقل عبارتشون دلالت داره برای اینکه این قابلیت هست که ما به منزله چه فرض بکنیم؟ آیه مذهبی به منزله نفی مجرد. یعنی همچنان که نفی مجرد به وسیله بلا ابطال میشه، نفی به همراه استفهام تقریری هم به وسیله بلا ابطال میشه. لذا نفی به همراه استفهام تقریری اگر اقرار بر امر مثبت بود را علما مثبت فرض نمی کنن و منزله نفی مجرد فرض می کنن. خب وقتی شد به منزله نفی مجرد، یعنی منزله این که اصلا تقریری مطرح نشده، عبارتی که ما قبل از بلا وجود داره میشه چی؟ میشه لست و برب بکن یا لست و رب بکن. بعد بلا میاد اون رو ابطال میکنه. ابطال لست و برب بکن چی میشه؟ انت ربنا، انت ربنا. به همین خاطر است که بعضن گفتن اگر در اینجا ولو استفهام تقریری است و ولو اقرار بسته، اگر مخاطبین به نعم جواب میدادن لکتن کافر میشدن. چون عرض کردم علما عرب که داریم میگیم یعنی لسان عرب، اینا برگرفته از لسان عرب. زبان عرب استفهام تقریری را ولو اقرار بر امر مثبت باشه، اگر کلامش منفی باشه جاری مجرور چی میکنه؟ جاری مجرور نفی مجرد. لذا باید به اقتضای کلام منفی انسان جواب بده. اگر کلام منفی رو بخوایم باطل بکنیم چیکار باید بکنیم؟ باید بلا بیاریم. اگر نعم بیاریم اثبات میشه کلام منفی، باعث کفر میشود، باعث کفر میشه. ایشون در آخر هم یه مثالی میزنن، بذارید این مثال رو من جاش رسیدم توضیح بدم. لذا میفرماید بعد از این مثال اجرا نفیه، اون بحثی که در نحوه پنجم بود دوستان مراجعه کنن، من یه مقدار تکیه کردم بر اون و توضیح رو مختصرتر عرض کردم. اجر نفیه مع تقریر مجرا نفی المجرد. اجرو یعنی کیا اجرو؟ علما یا عرض خدمتون که عرب، عرب جاری کرده نفیه به همراه تقریر را، به همراه استفهام تقریر، تقریری رو در مجرای نفی مجرد، فی رد دهی به بلا، در این که این نفی رو به چی رد میکنه؟ به بلا رد میکنه. چی میخواد بگه ایشون؟ میخواد بگه شما اشکال نکنید که استفهام تقرار بر مثبت، لذا به بلا نمیتونیم اون رو از بین ببریم، باید به نعم از بین ببریم که امر مثبت ثابت بشه دیگه. یعنی در حقیقت، در حقیقت جاری مجرای نفی عرض خدمت شما جاری مجرای نفی مجرد هست، لذا قاعده نفی مجرد باید در اینجا جاری بشند. ولذالک قال ابن عباس و غیره، و به خاطر همین این ذالک رو مشاور لجو به چی بزنید دوستان بگن که من مطمئن بشم روشن شده براشون. احسن، بزنید به اجرا، بزنید به اجرا. به خاطر همین که اجرا میکنن آقا اون نفی رو، نفی به همراه تقریر رو در مجرای نفی مجرد، ابن عباس و غیر ابن عباس چی گفتن از مفسرین؟ بله مفسرین قرآن هم دیگه، لو قالوا نعم لکفروا. اینا گفتن اگر نعم میگفتن کافر میشدن، اگر نعم میگفتن بله کافر. در حالی که اگر ما نخوام جاری مجرای نفی مجرد بکنیم کفر پیش میاد نمیاد؟ بله وحدانیت پیش میاد دیگه، چون اردم اقرار بر امر مثبته، یعنی اقرار بر پروردگار بودن
خب این مقرم به رو اینا دارن تایید میکنن با نعم خودشون، یعنی پروردگار بودن رو تایید میکنن. نباید بگیم کفر پیش میاد، در حالی که مفسرین گفتن همون میشه استفهام تقریری در کلام منفی را جاری مجرای کلام مثبت، کلام منفی مجرد میکنن. و وجهه، وجهش اینه که ان نعم تصدیق للمخبر، نعم تصدیق مخبر است به نفی او ایجاب، به نفی او ایجاب. نمیدونم من یه دفعه وسواس پیدا کردم الان دارم تکرار میکنم، کسی که میگه الستو برب بکن چنده داره به شما یه خبری میده، چون عرض کردم معمولا اقرار گرفتن در کلام منفی بر منفی است، بر منفی اقرار میگیره. لذا اگر کسی که به شما میگه اما ضربت زیدن، شما این عبارتی که اون داره میگه اما ضربت زیدن به منزله چی دارید میگیرید؟ منزله ضربت زیدن. این اون داره به شما خبر میده در واقع که شما زید را زده، اقرار بکن بر زدن زیدن. شما میگید نعم. خب نعم یعنی چه؟ یعنی این ضربت زیدنی که داری مطرح میکنی ولو به لازمه یک کلام هست، مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامی است، اما معنا همینه دیگه. نعم تصدیق اون رو میکنه، خبری که از عبارت به دست میاد. نعم تصدیق للمخبر به نفی او ایجاب. ولذالک بعضشون ادامه میده یه لذالک برای مفسرین گفت، حالا برای فقها دقت کنن دوستان، سرشون بلند کنن، از خارج عرض نکردم. ایشان میفرماید در دادگاه در محکمه یه کسی بیاد بگه الیس لی علیک الفون، میخواد اقرار میگیره دیگه، با اون کسی که سر دشمنی داشته و برای قضاوت رفته پیش حکم، خطاب میکنه به این شخص، میگه آیا نمی باشد برای من بر تو الفی؟ اون شخص هم جواب بده بلا. فقال بلا. فقها ها گفتن اگر بلا بگه، دوستان بفرمان در اینجا چی بر ذمه‌اش هست؟ اصلا چیزی بر ذمه‌اش هست یا نیست؟ بله هست، ولو استفهام تقریری است. باز اینجا روشنه، خصوصا به قرینه محکمه و قضاوت پروازه است که اقرار بر امر مثبت یا منفی، امر مثبت دیگه. میخواد اقرار بگیرد که 1000 درهم به عهده او داره، 1000 دینار به عهده او داره، اینکه 1000 درهم به عهده او نیست. لذا ولو اقرار بر امر مثبت، آقایان فقها گفتن که در اینجا اگر بگه بلا 1000 درهم بر ذمه‌اش خواهد بود، چون اقرار العقلاء على انفسهم جائز و نافذ، نافذ. یعنی بلا که میگه اقرار دیگه، چون نفی رو ابطال میکنه، الیس لی علیک الفون نفی ابطال میشه، یعنی لی عدد علیه لک الفون، معنای بلا این میشه. روشن یادداشت کنم پای تابلو. اما اگر بگه نعم، فقها گفتن اگر بگه نعم بر ذمه‌اش چی نیست. چرا؟ چون تصدیق نفیه دیگه، یعنی لیس علی لک الفون، لیس علی لک الفون. بذار نعم رو به خود نفی زدن، به لازمش که امر مثبت ندادن دیگه. البته خوب دقت کنن دوستان، یه عبارته، فقط ارتباط مستقیم بحث ما نداره. البته بعضی از فقها گفتن که در مثل این مثال که در دادگاه هست، اگر بگه بلا یا بگه نعم، علا ای حاله در ذمه‌اش ثابت. میدونی چرا این حرف رو زدن؟ اینا گفتن درسته در لغت عرب بلا ابطال نفی میکنه، نعم اثبات نفی میکنه، اما این لغت عربه. اون چی که در دادگاه ملاک قضاوت هست دوستان بفرمان چه هست؟ بله عرف عامه، عرف عام هست. لذا بلو شما مثلا میگید نعم ابطال ما قبله، ابطال نعم اثبات ما، تصدیق ما قبله، در نتیجه معناش اینه که چیزی بر ذمه من نیست. اما عرف عرب وقتی شما سوال میکنید که آیا 1000 درهم بر ذمه تو نیست، میگه نعم، چی میفهمه؟ بله نعم. عرض به خدمتتون که میفهمد که میخواد بگه بله بر ذمه من هست، یعنی نعم رو تصدیق بر زمین بودن میبینه، یا به تعبیر بگیم نعم رو تصدیق همون ملازمه میبینه. الا ایالان اگر این گونه باشد در عرف که اینها ادعا میکنن این گونه است، خب اون به بحث دیگری است. دقت کنید دوستان عبارت رو، و لوالکه به خاطر همین اجرا باز بزنید به اجرا. قال جماعت من الفقها، گفته ان جماعتی از فقها، لو قال الیس لی علیک الف، آیا به نفع من بر ذمه تو هزار نیست؟ فقال بلا، اون طرف مقابل چی جواب بده؟ بگه بلا، در این صورت بله لازمت کو، لازم میاد این الف او را، اینو بگردنش باید هزارتا رو بده. چرا؟ چون بلا ابطال نفعی میکنه، یعنی بر ذمه من هزار درهم هست. ولو قال لعم لم تلزم هو، اگر بگه نعم لازم نمیاد برش هزار درهم. چرا؟ چون نعم تصریح همون نفی ماقب میکنه، میگه هزار درهم نیست. اما بقال آخرون یه فقه های دیگری چی گفتن؟ گفتن تلزمهو فیه ما، لازم میاد هزار درهم بر این شخص در هر دو مورد. در هر دو مورد یعنی چه بگه بلا چه بگه نعم. البته اینها جرو فی ذالک جاری کردن در این حکم علام بزل رفه للغه، جاری کردن در طبق مقتضای عرف نلغت. یعنی وقتی به عرف شما رجوع میکنید از شما سوال میکنن که آیا هزار درهم بر عهده شما هست یا نه، میگید نعم. نعم رو عرف چی برداشت میکنه؟ این که هست، به تعبیر اون لازمه رو در نظر میگیره عرف. دقت میکنه خودشون میگه اون جداست دیگه، بحث لغتش عرض به خدمتون با عرف رو باید انسان تفکیک بکنه. ما فعلا اون چرا که به عنوان قاعده در لغت عرب استعمال می شود مد نظر داریم، ولی عرف در استعمالات عام و رایج خودش ممکنه در قواعد و استعمالات خاصش ده رو تصرف کنه، اون بحث جداست. اگر بگه لا، عرض به خدمتون که طبیعتاً بعد مش نیست، البته لا بعد از منفی اونم باز علل جمهور که دوستانی که تشریف داشتن خدمتون عرض کردیم صفحه 89 هست کجاست، بالاخره بحث لا با بحث نعم مدار تفاوت میکنه، حتی اونجا از اطلاقش عرض میکنیم تفاوت میکنه، حواشی که دیگه مستقلن عبارت متحافظ و متناقض استعمال کردن مختصر توضیح دادیم اونجا. طبیعتا این گونه هست دیگه، یعنی لا عرف از عرض به خدمتون برزمه بودن رو میفهمه، برزمه نبودن رو میفهمه. خب حالا ما به نحوه پنج کار نداریم، خیلی ما گاهی اشاره میکنیم فقط بخاطر اینکه دوستان دقت میکنن، بحث خیلی نمیتونیم بکنیم اون عبارت. عرض به خدمتون که رو نحوه پنج اگر نکته داشتید بذارید بعد از کلاس بیاید من خدمتون هست. بیده و یقال و میده، نکته اول این که میده به میم به جای با استعمال شده. نکته دوم این که بجده از اسماء دائم الاضافه است. حالا معناش چیه عرض خواهیم کرد که اشتباه نکنم، در سیوتی هم دوستان خواندن دیگه. ایشون میگه دائما اضافه میشه به انه و سله اش. خب در سیوتی یه مقدار مفصل‌تر مطرح میکردیم، میگفتیم اولا دائما اضافه میشود به مفرد، ثانیا قطعش از اضافه جایز نیست به خلاف غیر. حالا خواهیم گفت به معنای غیر استعمال میشه، تفاوت دارم من. ثالثا خب مضافون الیه گفتیم مفرد، این مفرد دائما اسم ظاهر. رابعا حرفی که ایشون زده این مفرد اسم ظاهر دائما نوسته انو سله است. البته بعضی ذکر کردن مواردی را که مضافون الیه انو سله نیست، خب قلیلا استعمال ممکنه بشه. بجده دارای دو معناست، معنای اول اون است که به معنای غیر باشه، لکن در اموری با غیر متفاوت. بعدن به معنای غیر است در معنای اول، لکن با غیر در اموری متفاوت است. فرق اول، سه چهار فرق وجود داره. ایشون سه مورد رو گفته، شاید یکی دو مورد ما اضافه کنیم. دوستان دقت کنن که برسیم در این چند دقیقه عرض کنیم. اولا بعد هیچگاه مجرور یا مرفوع نمیشه، دائما منصوبه، به خلاف غیر. به خلاف غیر که ممکنه مرفوع بشه، ممکنه مجرور بشه، ممکنه منصوب بشه. نصب بعدم علل استثناء، نصب بعده علل استثناء. فرق دوم اینه که از بیان اول ما روشن شد، بعده صفت واقع نمیشود به خلاف غیر که وصفی هم استعمال فرقش هست وصفیت دیگه، اما بعده فقط در استثناء استعمال میشه. لذا میتونیم بگیم از اخوات غیر و الای استثنایی است، از اخوات غیر و الای استثنایی است. فرق سوم این که بعیده که گفتیم در استثناء استعمال میشه، دائما در استثناء منقطع استعمال میشه و نه استثناء متصل، به خلاف غیر. غیر هم در متصل هم در منقطع، در هر دو میتونه استعمال بشه. این سه تفاوتی است که ایشون در اینجا مطرح میکنن. یکی از تفاوت‌های دیگه‌ای که از بیان مطلب اولمون روشن بود چه بود؟ بله، گفتیم بعیده دائما به چی اضافه میشه؟ به ان و سلش، درسته؟ اسم ظاهری که ان و سله است، مفرد معول. غیر خب این خصوصیت رو نداره، این اختصاص رو نداره. ممکنه به ضمیر اضافه بشه، ممکنه به اسم ظاهر، اسم ظاهر ممکنه ان و سلش باشه، ممکنه است نباشه. آخرین فرق رو هم عرض کنیم که باز اشاره کردم لابلای عرائض، قطع بعیده از اضافه جایز نیست، اما غیر دوستان در سویتی خواندن ممکن از اضافه چی بشه؟ قطع بشه، که چهار حالت داره دیگه. خب اون حالات چهارگانه که در سویتی دوستان میخواندن قطع کنن تا به معنای دوم ببینیم میرسیم یا نه. بعیده و یقال و معیده بالمیم، گفته میشود معیده به میم و هوبر من ملازمون للعوافت الى انو سلطه ها. این بعیده اسمی است که ملازم با اضافه است، دائم الاضافه است به انو سلش. و لهم معنیان برای بعیده، دو معناست. احدهما غیرون الا انه لا یقع مرفوعا ولا مجرورا، لکن واقع نمی شود این بعیده مرفوع و نه مجرور، فقط منصوبه. بل منصوبن، بلکه منصوب است، اونم نصب علل استثناء. لذا بعد می فهمد ولا یقع صفتن، واقع نمی شود بعیده صفت، ولا استثناءن متصلن، ولا استثناء متصل. و انما یستثنا بهی فل انقطاع خاصتن، استثناء می شود به این بعیده در منقطع به خصوص، فقط در استثناء منقطع. و من خل حدیث نبوی که حضرت می فرمایند نحن آخرون و نحن سابقون یوم القیامت بعید ان کل امت اوتیت الکتاب من قبلنا. این بعد در مقام استثناء هست. ترجمه رو دقت کنم که فرصت گذشته. ما امت آخر هستیم و نحن سابقون، ما سبقت گیرنده هستیم. مراد از جهت منزلت و کرامت دیگه، سبقت در منزلت و کرامت داریم در روز قیامت، یوم القیامه. بعیده مگر این که امتهای دیگر، ان کل امتن اوتیت الکتاب من قبلنا، عطا شدند این امتها کتاب را از قبل ما داده شده اند، کتاب آسمانی قبل از ما. تنها رجحانی که دارن اینه که کتاب آسمانی اونها از حیث زمانی مقدم است بر کتاب آسمانی ما. مثلا بعیده در اینجا در مقام استثناء هست، در مقام استثناء هست، استثناءش هم استثناء منقطع است. میدانید استثناء منقطع توضیح مفصلی داریم در اوائل کتاب، عرض خدمتتون که در ذیل اون آیه شریفه که الان یادم نیست چه آیه شریفه ای بود، علا ایهان ظاهرت قبل از بحث الاد یا ایراد مرد، درسته؟ بله آیه شریفه الا من زنمه، اونجا مفصل وارد شدیم که استثناء داخل در مستثنا منه نیست، بعد مستثنا منه نیست، یا حکمش عرض به خدمت شما نقیض حکم ما قبل نیست، که این نکته دوم معمولا اشاره نمیشه، در مباحث سیوطی هم مطرح نشده، این مهم هست دیگه. حالا دوستان دقت میکنم تو این حدیث ها در سیرت توضیح بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چون گفته بود که به دو اعتبار ما میتونیم نه هم بگیم هم بلاش به اعتبار مصداقش که چیز مصداق معنای این
به خاطر همین نکته من یه جمله هم